سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مقام های طالبان میگویند که 5 تن از 3 افراد مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا به ضرب گلوله کشته شدند. بلال کریمی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، امروز به رسانه ها گفت که حادثه شب گذشته هنگامی رخ داد که موتر یکی از اقارب حبیب افغان از قماندانان پیشین جهادی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این موتر 2 تن از طالبان سوار بودند که کشته شدند. غیر نظامیان جان باخته هم از اقارب قماندان حبیب افغان معرفی شدند. تا اکنون کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک‌های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. بر اساس اعلامیه که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان نشر شد، امیرخان متقی دیروز با نماینده‌های خدمات ملکی و آموزشی قطر دیدار کرد و اطمینان داد که برای رساندن کمک‌ها به نیازمندان شفافیت در آن هر گونه همکاری خواهد کرد. هیئت طالبان تحت سرپرستی متقی در جریان 2 روز گذشته با نماینده‌های اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج دیدار کرده. نیروهای وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 2 تن از آدمربایان در کابل خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی کابل، امروز گفت که این 2 تن یک کودک را از گذرگاه ترخم را بوده بودند و می‌خواستند او را به ایران انتقال دهند. شبکه تلویزیونی خصوصی آینه امروز فعالیت‌هایش را بنابر نبود منابع مالی متوقف کرد. حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، با تایید این خبر گفته که باید با رسانه‌ها در افغانستان کمک شود. تلویزیون آینه حدود 18 سال فعالیت کرده. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفته که واشنگتن شواهدی را در مورد خروج نیروهای روسی از مناطق در نزدیک مرز اوکراین ندیده. آقای بایدن دیشب در جریان سخنرانی در دقیقه خطاب به ملت همچنان هشدار داد که تهاجم مسکو بر اوکراین از بین نرفته و افزوده که امیدوار است دیپلماسی نتیجه دهد. و اوکراین امروز از روز وحدت ملیش تجلیل می کند. همزمان بحران میان کیف و مسکو نگرانی ها را افزایش داده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز گفت که برای فراخواندن شمار از نیروهای کشورش از مناطق مرزی با اوکراین تصمیم گرفته. تخمین زده می شود که تا 130,000 نظامی روسی در این مناطق جابجا شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمت آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. نماینده ایالات متحده برای افغانستان مبارزه حکومت طالبان علیه گروه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ تمایل به قطع روابط با القاعده ندارند. در این مورد نظر یک آقای امور نظامی را هم پرسیده ایم.
طالبان بسیار زیاد کوشش می نماید تا از گروه های تروریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود.
از آغاز روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در هاگ آلند با شما جزئیات داریم. در ادامه میشنوید که چرا برخی ها با پذیرفتن خطر راه‌های غیر قانونی باز هم از افغانستان بیرون می روند.
طالبان با وجودی که اونا عفو هم اعلام کرده بودند و عفو عمومی، یک سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودند. بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
در مسائل بین الملل، از اظهارات بریتانیا در مورد تنش‌های مرزی بین روسیه و اوکراین به شما گزارش داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاست ما به این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. تام وست، نماینده امریکا برای افغانستان، گفته که ایالات متحده میخواهد در افغانستان هیچ گروه هراس افغان فعالیت نداشته باشد. آقای وست با اینکه مبارزه حکومت طالبان بر علیه گروه داعش را ستایش کرده اما گفته که طالبان هیچ علاقه به قطع روابطشان با القاعده ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تام وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده خواهان دیدن یک کشور صلح آمیز در افغانستان است که هرگز به گروه های تروریستی پناه ندهد. آقای وست در اظهارات تازه اش در اینستیتوت صلح آمریکا گفت که آنان به حمایت از دولتی که ایالات متحده و متحدانش را تهدید نکند و از حقوق همه مردمش محافظت کند ادامه خواهند داد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در افغانستان از مبارزه طالبان علیه داعش ستایش کرد اما افزود که طالبان علاقمند نیستند تا توافق دوحا را مبنی بر قطع هر نوع رابطه‌شان با گروه القاعده عملی کنند.
مذاکرات ما در مورد القاعده هنوز یک چالش است. ما می‌خواهیم از اقداماتی که علیه القاعده و داعش برداشته می‌شود راضی باشیم. ما می‌خواهیم ببینیم که هیچ گروهی تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در افغانستان فعالیت نداشته باشند.
گزارش ارائه شده از سوی پنتاگون به کمیته نیروهای مصالح کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در حال حاضر گروه‌های مانند داعش و القاعده نمی‌خواهند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حملات علیه غرب استفاده کنند. این گزارش که بر اساس ارزیابی دفاعی و اطلاعاتی آمریکا آمده شده نشان می‌دهد که حمله به غرب همچنان یک هدف است، اما اولویت‌های رهبران دو گروه در حال حاضر متفاوت است. در این گزارش همچنان آمده که شاخه خراسان داعش حملات در افغانستان را بر عملیات خارجی در اولویت قرار داده و اخیراً چنین حملاتی را نیز انجام داده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جواب این نگرانی ها میگوید
امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان بر ضد دیگر استفاده کند. اکنون هیچ گروهی وابسته به القاعده در افغانستان وجود ندارد و روزهای گذشته به پایان رسید که آنان اینجا حضور داشتند.
ایالات متحده در حال خواستار یک افغانستان امن است که طالبان به درخواست ها برای تشکیل حکومت همشمول پاسخی ندادند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در جریان صحبت هایش در اینستیتوت صلح آمریکا از طالبان انتقاد کرد که تاکنون برای تشکیل حکومت همشمول از سوی آنان هیچ تلاشی صورت نگرفته است. او افزود که طالبان اشتباهی را تکرار می‌کنند که آمریکا در سال 2001 مرتکب شده بود و زمینه را برای حضور طالبان در قدرت برابر نساخت. تام وست همچنان گفت که یک اجماع گرم و معنادار در میان جامعه جهانی غرب و قدرت‌های منطقه‌ای در مورد حضور همه اقشار جامعه در رهبری افغانستان می‌بیند. طالبان بارها گفتند که حکومت سرپرست کنونی همشمول است و وعده اصلاحات دادند.
این موضوع را با احمد خان اندر کارشناس امور نظامی به تحلیل گرفتم و ازش پرسیدم که آیا واقعا شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان از سوی طالبان تضعیف شده؟ او در پاسخ برایم گفت
داعش پدیده است که در افغانستان گنجینه قومی و یا مذهبی ندارد، اما بعد از به خاطر رسیدن طالبان و قبل از هم اینا خود را در افغانستان نمایان میکردن و بعضی از انفجارات را میکردن که دیده شدن طالبان بسیار بزودی آنها را در بسیاری از ولایت های افغانستان سرکوب نموده، اما باز هم فعال میباشد.
سال گذشته در 2021 اندر یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که داعش در ظرف 6 ماه میتونه به آمریکا خطر ایجاد کنه. به نظر شما چقدر ای یک تحلیل یا یک تخمین واقع بینانه است؟
خب گروه های توریستی ارز و سرحد و ملت را نمیشناسند، اونا میتونن به هر کس خطر باشد، اما متاسف هستم که ایالات متحده آمریکا که به خاطر نابودی تروریسم به افغانستان آمده بودن و 20 سال ایجا با نیروهای کشورهای ناتو بودن، اما نتونستن که تروریسم را به کلی از میان بردارن و بعد از این که اینا بسیار به شکل خراب کشور ما رها نمودن و اینا آلی که این صحبت ها رو میکنن، ما به نظر ما بسیار ناوقت است.
گفته میشه که در حال حاضر 5000 جنگجوی پاکستانی در افغانستان است. القاعده هم پس از این که طالبا دوباره به قدرت رسیدن نشانه هایشان در افغانستان دیده شده، شاخه خراسان داعش در افغانستان جنگجویانش است. طالبا تا چی حد میتونه که با این جنگجویان مقابله کنه؟ چرا که گفتن که ما نمیگذاریم که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها استفاده شود.
خب تا به حال امارت اسلامی افغانستان به رسمی شناخته نشده و ممکن زیاد است که در بسیاری از جای ولایت افغانستان قسمی که قبلا گفتم یک تعداد گروه توریستی نه تنها داعش، بسیاری از گروه توریستی لشکر طیبه ابو عبیده که در پاکستان ساخته شده در افغانستان که فعلا از خط مرز دیورند نیز آنها میتونن به شکل از اشکال و آنها را به خاک افغانستان داخل نماین، میتونن یک سردردی را به افغانا و به امارت اسلامی افغانستان پیدا نماین. اما دیده میشد که طالبا بسیار زیاد کوشش می‌نماید تا به خاطر افغانا و به خاطر جهانیان از گروه های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود و با جهانیان رابط دیپلماتیک خود را زیاد نماید.
احمد خان اندر کارشناس امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در هاگ آلند آغاز شده. عبدالرزاق حارف که گمان می رود برای 7 سال مسئول زندان پلچرخی کابل بوده و بدرفتاری با زندانیان و سوء استفاده از مقامش متهم است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
نخستین محاکمه یک افغان در هلند امروز آغاز شد. گمان می رود که عبدالرزاق عارف از سال 1983 تا 1990 مسئول زندان پلچرخی کابل بوده. عارف که اکنون 76 ساله است، بعد دادن دستور برای بدرفتاری و محروم کردن زندانیان از آزادی‌هایشان متهم است. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، از جریان محاکمه عبدالرزاق عارف استقبال می‌کند. گاسمن بر رادیو آزادی گفت که در جنگ 44 ساله افغانستان، جوانب مختلف دست به ارتکاب جرایم جنگی زدند.
This trial now underway, it's just beginning in the
جریان محاکمه که در هلند آغاز شد، خیلی از موارد انگشت شمار است که با توجه به بیرحمی های 4 دهه گذشته پیگیری می شود. خیلی مهم است که چنین محاکمه ها ادامه یابد.
پاتریشا گاسمن پیش از این هم در توییتر گفته بود که مهم نیست جریان محاکمه چی مدت زمان می گیرد و طالبان و مقام های پیشین جمهوری افغانستان باید متوجه باشند. دفتر خدمات عامه سارنولی هلند گفته که مرد افغان متهم است که شمار از مردم را بدون هیچ گونه مراحل عدلی و قضایی در وضعیت خیلی هراسناک زندانی کرده بود. با گزارش رسانه‌های هلند و خبرگزاری فرانس پرس، مرد متهم افغان در سال 2001 میلادی به هلند آمده بود و در سال 2019 سوی پلیس آن کشور بازداشت شد. مقام‌های هلند گفتند که با 25 تن از شاهدان در کشورهای مختلف حرف زدند و شواهد و مدارک بیشمار علیه مرد متهم دارند، اما این شواهد را شریک نساختند. فرانس پرس گزارش می‌دهد که مرد متهم در حالی که روی چوکی چرخدار نشسته بود، امروز در محکمه حضور یافت و گفت که هیچ چیز را به خاطر ندارد. او افزوده که حتی نامش به یادش نیست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که این مرد امروز گفته است که هویتش اشتباه شده. این مرد افزوده که او کسی نیست که در موردش حرف زده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا گفته که تصمیم جو بایدن درباره دارایی‌های مسدود شده افغانستان پس از حکم محکمه عملی می شود. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، ناوقت دیروز به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن در تلاش است تا بخشی از این پول‌های افغانستان را به سود مردم افغانستان استفاده کند. جزئیات در این گزارش.
پس از فیصله جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان، کاخ سفید می‌گوید این دارایی‌ها تا صدور حکم محکمه به این کشور انتقال داده نخواهد شد. جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت:
همانطور که می دانید خانواده های بسیاری از قربانیان 11 سپتامبر که اعضای خانواده آنها در این حادثه کشته شدند در برابر طالبان شکایت کردند. دادگاه فدرال در حال بررسی این پرونده است. بنابراین 3.5 میلیارد دلار با حکم و تصمیم دادگاه در ایالات متحده باقی خواهد ماند. در این باره حکم دادگاه و رای فیصله خواهد کرد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 11 فوریه با صدور یک فرمان اجرایی اعلام کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی و بشری در افغانستان مقدار از پول مسدود شده بانک مرکزی افغانستان 7 میلیارد دلار را آزاد خواهد کرد. اما گفت که نیمه از این پول به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر در آن کشور اختصاص داده خواهد شد. تصمیم آقای بایدن برای انتقال بخش از پول‌های مسدود شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر واکنش‌های شدیدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. دیدبان حقوق بشر میگوید بایدن در تلاش است تا دارایی های افغانستان را تصرف کند. شهروندان افغانستان نیز تصمیم رئیس جمهور آمریکا را نادرست میخوانند.
ما زبیلا فیضان هستم، باشنده شهر کابل. این پول خوب پول ملت افغانستان است. ای که امریکا تصمیم گرفته این پول را به قربانیان خانواده های 11 سپتامبر بده بالکل اشتباه است.
نام من دوست محمد است. من ساکن مرکز اسدآباد هستم. آنها فقط مسئول نگهداری هر یک از دارایی های ما در بانک های ایالات متحده هستند. بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حق توزیع یا دخالت در این پول را ندارد. از جامعه جهانی می خواهیم این تصمیم را لغو کند.
در این باره تظاهرات و گرد همایی های اعتراضی نیز در چندین ولایت از جمله کابل برگزار شده بود. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 در آخرین روزهای دور نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان رخ داد. در آن زمان آمریکا از طالبان خواسته بود تا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به این کشور تحویل دهد، اما طالبان این خواست آمریکا را نپذیرفتند که سبب حمله آمریکا به افغانستان و سرنگون شدن حاکمیت طالبان شد. طالبان همچنین با صدور اعلامیه از ایالات متحده خواستند که دارایی های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد کند. در این اعلامیه هشدار داده شده است که اگر ایالات متحده موضع خود را تغییر ندهد، طالبان در رویکرد خود در برابر این کشور تجدید نظر خواهند کرد. طالبان هر گونه دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد کرده و گفتند که این رویداد ربط به افغان ها نداشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بریتانیا گفته که کدام نشانه ندیده که روسیه سربازان خود را از سرحدات اوکراین دور کرده باشند. جزئیات با سید سمی عباس.
در تازه ترین واکنش ها بریتانیا گفته که تا حال هیچ نشانه ای را مشاهده نکرده که قوای روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یافته باشند. در این مورد بن والس وزیر دفاع بریتانیا امروز چهارشنبه در صحبت با رادیو تایمز سخن گفت. او همچنان گفت شواهد برعکس ادعای روسیه را در این مورد نشان می‌دهد و با سخنان اخیر کرملین تطابق ندارد. بریتانیا و آمریکا مکرراً هشدار می‌دهند که روسیه به هدف اشغال اوکراین بیش از 130 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین مستقر ساخته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم دیروز 15 فوریه گفته بود هیچ علامتی را مشاهده نکرده که روسیه تعداد سربازان خود را در این مناطق کم ساخته باشد. اما قبل از این وزارت دفاع روسیه گفته بود که این کشور خروج نظامیانش را از سرحدات اوکراین آغاز کرده و به گفته آن امیدواری برای کاهش تشنج بیشتر شده. در همین حال مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما دیروز 15 فوریه به طرفداری یک قطعنامه رأی داده و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواست که دو منطقه در شرق اوکراین را همچون دولت‌های مستقل به رسمیت بشناسد. رئیس مجلس نمایندگان روسیه ویچسلاو ولودین که به حزب طرفدار کرملین مربوط است دیروز بعد از مجلس دوما گفت این قطعنامه را بلافاصله امضا کرده و برای ملاحظه به رئیس جمهور پوتین می‌فرستد. اگر این قطعنامه از سوی پوتین هم تصدیق شود، تشنج بین غرب و روسیه بیشتر خواهد شد. به رسمیت شناخته شدن استقلال دونسک و لوهانسک که منطقه دونباس یاد می شود، پروسه صلح شرق اوکراین را که در منسک امضا شد نیز خاتمه می دهد.
تا لحظات دیگر برمی گردم، در این بخش برنامه با سید سمی عباس بمانید.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم با این مطالب.
به طرف ایران هم از راه نمروز و از راه پاکستان به بسیار با مشقت و مشکلات به یک مزدی بسیار کم همینجا کار میکنه.
صدای افغانی بود که به خاطر فقر و تنگدستی غیر قانونی به ایران رفته. موسم بازی های بزکشی در شمال افغانستان آغاز شده و از پیام های شما
یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 19-19 به این 6-7-7 تا چی بکنه؟
با تسلط طالبان بر افغانستان و گسترش فقر و بیکاری سفر قاچاقی شهروندان افغانستان به ایران افزایش یافته. در این گزارش با کسانی صحبت شده که از راه غیر قانونی راه سفر به ایران را پیش گرفتند.
این یکی از ویدیوهایی است که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده. در این ویدیو دیده می شود که صدها تن از شهروندان افغانستان به گونه اجباری از سوی ایران از طریق مرز میلک ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان اخراج شدند. موج اخراج اجباری از ایران در حال شدت گرفته که هزاران تن در تلاش ترک کشور هستند. برخی ها هم در راه سفر قاچاقی به ایران و دیگر کشورها جان می دهند.
بعد از او هم ای چند ساعت زنده بوده و اگر رسیدگی می شد امکان وجود دیش که ای زنده بمانه و باز
با سقوط
ایران...
حکومت به دست طالبان سهراب 15 ساله برای تامین مصارف خانواده 5 نفرهش به گونه قاچاقی به ایران رفت، اما جسد بیروهش به افغانستان برگشتانده شد. وسیق نوازیان از نزدیکان سهراب
خواسته غیرقانونی به ایران سفر کنه به خاطر کار کردن و پلیسای ایران ظالمانه سر از او فیر کردن و این طفل معصوم به شهادت رساندن و باز به ایران تمام اعضای بدن ازیر کشیده بودند.
شمار زیادی در نیمروز برای پیوستن به کاروان سفر قاچاقی لحظه شماری می کنند. قاچاقبران انسان متقاضیان سفر قاچاقی به ایران را توسط موتورهای نو تویوتا به پاکستان و پس از پیاده روی و تحمل گرسنگی و تشنگی به ایران منتقل می کنند.
داخل موتورا 30 نفر هر تیوتای زیاد 30 نفر بود با سرعت بسیار بلند.
در سفر قاچاقی به ایران هم نظامیان پیشین و هم غیر نظامیان حضور دارند. محمد علی 32 ساله افسر سابق اردو در قول اردو 207 ظفر در غرب افغانستان بود. او اکنون راه سفر قاچاقی به ایران را پیموده و در تهران پایتخت ایران مصروف کارگری است. او میگوید که به مانند صدها نظامی پیشین از ترس حمله های انتقام جویانه طالبان قصد ندارد که به افغانستان برگردد.
طالبان با وجودی که اونا عفو هم اعلان کرده بودند و عفو عمومی یک سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودند بنا به همو دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم. و طرف ایران هم از راه نیمروز و از راه پاکستان به بسیار با مشقت و مشکلات ایران کارواش میگه من و شما مترشوی میگیم به یک مزدی بسیار کم که 3.5 میلیون میگه همینجا کار میکنه.
در ماه عقرب سال جاری شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده بود که به گونه اوسط روزانه 4-5 هزار افغان از راه غیرقانونی وارد ایران می شوند. شمار از این افراد در ایران می مانند، اما برخی دیگر در تلاش رسیدن به ترکیه هستند. به تازگی گل محمد 16 ساله از طریق مرز اسلام قلعه از ایران رد و مرز شده است. او در کمپ انصار محل اسکان موقت مهاجرین در هرات به سر می‌برد. او مدعی است که مرزبانان ایرانی هنگام بازداشت آنان را لت و کوب کردند.
مشاور ما را از هرات ترک داد. برفتیم به ایران. برش دمرو 5-6 روز ما گفت کوب داشت بیاون گوش نگی تشنگی خورده. دمون داشت کوب پارته بودن ته قوم پاسکو بیامده. نه دانستن جست مور بگیر مور بسیار لات کوف قبضا نانو چینه بود مور میزد لغت های مور کلاخ پر مداد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان فقر و بیکاری را علت عمده مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه می داند. اما می گوید از زمان حاکمیت آنان حدود 500 هزار تن دوباره به افغانستان بازگشتند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت اما مشخص نساخت که چند درصد از این ارقام به گونه اجباری به کشور بازگشتند.
تقریبا تروس پوری د اسلامی امارت
از زمان حاکمیت امارت اسلامی تا کنون 500 هزار تن از افغانان به کشور خود بازگشتند. آن عدد از افغانانی که به گونه اجباری بازگشت داده می شوند کسانی هستند که اسناد قانونی اقامت ندارند.
شش ماه از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان می گذرد، اما بر اساس گفته های متقاضیان سفر قاچاقی به ایران هزاران تن در تلاش خروج غیرقانونی از افغانستان و رسیدن به ایران هستند. هم اکنون وضعیت شدیدی در روند اخذ پاسپورت وجود دارد و وقتی پاسپورت در کار نباشد، برخی ها تنها گزینه ای که دارند سفر قاچاقی به ایران است. فقر، بیکاری و سرنوشت نامعلوم در افغانستان بسیاری را مجبور به ترک افغانستان می کند و هستند کسانی که همچون سهراب در مسیر سفر قاچاقی به ایران جان می دهند، اما مرگشان رسانه ای نمی شود.
فصل تازه بزکشی در شمال افغانستان آغاز شده است. گروه ها و چاپندازان محلی هفته دو مرتبه در میدان بزکشی شهر مزار شریف حضور می‌یابند و این بازی دیرینه را به اجرا می‌گذارند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
دهی کار دهی شوق کشیده این نفرای هست مسلمانای هست که گفتگان تا خود نگاه نمیکنن ولی هم چیزی که پیدا میکنن مرا دست به خود میده.
ابراهیم برای 10 سال چاپنداز بوده و اکنون 4 اسب بزکشی دارد. میگوید یک اسب در ماه 75,000 افغانی معادل $750 مصرف دارد. تنها کسی که از اسب نگهداری میکند روزانه 500 افغانی از یک اسب میگیرد. مصرف غذای اسب هم روزانه 2,000 افغانی میشود.
او بسکشی حالی خونی است. حالی هم تا مردم حالی خونی نمید. خود شما معلوم است که مردم بسیار وضعیش همید تو در روز ترکدن خودش بسیار مشکل است. یک اسب نگاه کردن همی کار آسان نیست. یک اسب بسیار مصرف کلان کار دارد.
این فصل بسکشی در مزار شریف آغاز شده و تیمها و چاپندازها هفته دو مرتبه در رقابتها اشتراک می کنند. برای غلام محمد که چاپنداز است، بزکشی تنها بازی یا ورزش نیست بلکه به بزرگترین هدف زندگیش مبدل شده.
تا که زنده استم عمر در دنیا دارم، این همی شوقم شده آله. یعنی هر چقدر مشکلاتی که بالایم بیایه از این شوق روی نمیگردارم. اما تو که من شوق دارم دیگه دوستا هم شوق دارم.
بزکشی به عنوان ورزش و بازی ملی در افغانستان دانسته می شود. بیشتر در بخش‌های شمال و شمال شرق این کشور معمول است. فصل آن با نزدیک شدن بهار آغاز می شود و بیشتر در مراسم نوروز رقابت‌های ویژه آن را راه اندازی می کنند. بزکشی طور بازی می شود که شما را از چاپندازان از بالای اسب تلاش می کنند تا لاشه یک بز یا گوساله ذبح شده را از روی زمین بردارند و آن را در داخل حلقه مشخص شده موسوم به دایره حلال بگذارند. افغانستان در حال حاضر 28 تیم منتخب بزکشی دارد. این بازی در دوره نخست حاکمیت طالبان ممنوع شده بود، اما این بار رقابت‌های آن بدون ممانعت آغاز شده است.
از پیام‌های شما.
ما از ولایت فراز و ولی پرچمن هستیم، مهاجر هستیم به شهر قندهار. خیلی جای سختی مواجه هستیم. در ولی ما کمک نمی‌شود، همه مالات ما هم بزر برف شد، به هیچ چی دیده نمی‌شود کمک ما. و سلام، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من میخواستم به خاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین را صحبت کنم که با وجودی که قدر قیمتی از یک بودجهات تا 3,000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2,000 هست و مثلا تمام مواد اولیه هم قیمت هست، با وجودی هم یک معلم که از 7,000 شروع الا در نهایت از 10,000 هم معاش نداشت، کسی که با معاش بلند بود. من خودم شخصا 9,000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده. در این اوقات دیگر قیمتی هست، یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 900 به این 600-700 تا چی بکنه؟
بله، سلام علیکم، نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین، با شما هم کلام هستم. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1,000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اوجه آب های آشامیدنی ندارند، تفلایشان از مکتب بهره هستند، چاهای عمیق بزنند، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنند تا که از کوچی ها تفلایشان باسواد شوند و واکسین های که از در اوجه نمیرند. تقریبا 3 ماه اینا در دشت های خواجه بهاءالدین در اوجه خیمه میزنند، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
پیام شما، نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.